همدان
عزیز منید، برای بندم افتخاری بود. انشالله که خداوند برای شما، برای همه دوستان عزیز شنوندمون در این شب و در این شبهای بسیار خوب و عزیز و زیبا انشالله بهترین ها رو رقم بزنه. همین جا هم از همه همستانی های عزیزم دعوت میکنم که فردا ما در مسیرهایی که اشاره کردم در خدمتشون خواهیم بود. انشالله یک روز باشکوه، یک مراسم راهپیمایی باشکوه رو انشالله در سر و سر کشور عزیز
الهی آمین انشالله زنده باشید. خیلی ممنون و چاکرم.
شبت به مهر و خدا نگهدار.
خداحافظ
عزیز منید، شبتون خوش. حق یار نگهدار.
خداحافظ. اصلا مجید جان
جانه.
بچه های برنامه اینجا شب نیست، از صبح، یعنی الان که شب نیست،
بله،
ولی اون صبحی که واقعا صبح
که شب نبوده
اصلا این شبی که میگن شب نیست، صبحش ببین چی بوده.
به به،
اینا اینقدر زحمت کشیدن، اینقدر تلاش کردن، بعد گفتیم آقا چیکار کردن، رفتن درخواست اضافه حقوق دادن، گفتیم چرا، گفتن آقا ما با مردم مصاحبه کردیم، گفتگو کردیم، پول بیشتر. آره اصلا عجیب غریب، یه جوری مشتبه گفتش که با مردم گفتگو کردم، من تعجب کردم، گفتم اصلا تا حالا اتفاق در رادیو نیفتاده. حالا بریم یه سری از این گفتگوها رو بشنویم، ببینیم بچه‌ها چیکار کردن. آره
چی گفتن،
چی گفتن اصلا،
چی شنیدن،
چی شنیدن اصلا.
با عرض سلام خدمت تمامی شنوندگان عزیز برنامه جذاب اینجا شب، بنده 21 بار برای خواستگاری همسرم رفتم، جواب زد گرفتم، ولی برای 22 بار بله رو گرفتم و الان خیلی خیلی خوشبخت هستیم کنار همسرم و 3 فرزندم، رقیه جان، فاطمه جان و علی، و فردا به خاطر رهبر عزیزم و به خاطر خون حاج قاسم سلیمانی با ماشینم به صورت خودرویی به راهپیمایی میدوم. من در اسکرم از دیلیشه آلا دیلیشه ایدانم پیدو ظلماغنه دشمن نرمیزه ki bir fikir bundan kabak fiziz olduk tabi serdiğinden tamamen millete İran'a yaşasın İran, yaşasın Azerbaycan, yaşasın Radyo Cevap. Ba teşekkür Hüseyin Selmanzade az Menteceye Azade Mahfuz.
انقلاب اسلامی ایران از الطاف خداست، حق و باطل را نمود جداست، ملتی با توکل بر خدا مجاهدت کرد، بیگانگان را از کشور نموده تر، رهبری امام خمینی در رأس امور، دلهای مردم با حق گشت نور، انقلاب اسلامی در طول تاریخ بی نظیر، پیروز میدان آن که باشد حق پذیر، شهدای انقلاب هیچ وقت نشوند فراموش، ملت شریف به فرامین رهبر فراگوش، به خاطر ایرانی بودن احساس و غرور می کنم، چون که ایران کشوری است قدرتمند، می دهد به مردم دنیا یک پند، پند ایران حرکت در جهت رضای خدا، چون از سلطه بیگانگان شده جدا. من ایران را دوست دارم به خاطر تنوع قومیت، افرادی مهربان در کنار هم با پاک نیت. من ایران را دوست دارم به خاطر تنوع قومیت، اقوامی مهربان در کنار هم با پاک نیت. مردم ایران مردمانی خونگرم و خدمتگزار، به خاطر دفاع از اسلام خدایشون یار، با اخلاص و همدلی مردم اقتدار کشور زیاد می شود، نور ولایت امام علی فرزندانش در دلها می رود. سلامات از احوال.
الان پیروی میدان بازن همین ملت شریف هستن که با تمام مشکلات زندگی و تحریم و از این حرفا باز توی عرصه زندگی همیشه پیروزن. نظر من ما ایرانی ها هممون پیروزیم آقا. 23 بهمن بدین تبریک میگم. حسین مسعودی از شهر زیبای قلند.
سرفراز ایران من، ای شکوه نام تو در جان و تن، خاک تو بوی بهاران میدهد. تو مهد دلیرانی، آباد به من ایران، ای ملک سلیمانی در سایه وطن، یعنی رویای بهاری. وطن یعنی همین عشقی که داری. وطن زیباترین حس نیازه تو روزا و شبای بیقراری. صابت داری برقرار و استواری، با شکوه با صلابت تو همیشه پایداری. وطنم پاره سنم، ای زادگاه و میهنم، در خاک تو بوسه میزنم ایران.
بله، 37 دقیقه از بامداد رو پشت سر گذاشتیم. 22 بهمنتون مبارک باشه انشاءالله. میخوایم یک گفتگو داشته باشیم با جناب آقای دکتر محمد قادری عزیز و دوست داشتنی، که انشاءالله بتونیم در پس این گفتگو نکات ارزشمند و مهمی رو به مخاطبان اینجا شب نیست خودمون انتقال بدیم.
انشاءالله. جناب آقای قادری هم ژورنالیست هستن، هم روزنامه‌نگار هستن و هم کارشناس سیاسی. سلام و درود بر شما، خیلی خوش آمدید به اینجا شب نیست رادیو جوان.
سلام آقای قادری.
سلام عرض میکنم خدمت دوستان بزرگوار و خیلی خوشحالم که در خدمتتون هستم.
زنده باشید.
سلام عرض میکنم خدمت همه شنوندگان عزیز و تبریک میگم سال روز پیروزی انقلاب اسلامی در خدمت.
خیلی ممنون و متشکرم، سپاسگزارم. آقای قادری عزیز، من حدود 1-2 سال گذشته کتابی رو میخوندم به نام مردم در سیاست ایران از یروان آبراهامیان، که توی اون کتاب در رابطه با حضور مردم در شکل گیری نهضت‌های مردمی و انقلاب‌ها صحبت کرده بود و خیلی خاص با درصد و آمار نشون داده بود که چقدر مردم میتونن در به وجود اومدن حرکت‌های خاص اجتماعی تاثیرگذار باشن. حالا ما چون در واقع ساعت 9:30 صبح که بشه راهپیمایی داریم در سراسر کشور، می‌خواستیم به این موضوع بپردازیم که از نظر حضرت عالی به عنوان کارشناس سیاسی واقعا راهپیمایی مردمی در روزهای خاصی مثل 22 بهمن به عنوان یک المان سیاسی چه تأثیر و بازخورد بین المللی و جهانی خواهد داشت؟
خب ببینید، نکته خیلی به نظرم مهم و حساسی هست و البته بعضا سعی میشه که با در واقع ترفندهای از این نکته عبور بشه. ببینید، ما اتفاقات سیاسی که در دنیا توی ادوار و بازه‌های زمانی مختلفی رخ داده، تقریبا میتونم بگم تعداد بسیار انگشت شماری وجود داره که بعد از مدت‌ها همچنان با یک اشتیاق و استقبال عمومی مردمی از سالگردش در واقع یاد بشه و بهش پرداخته بشه در سراسر دنیا. اون چیزی که در مورد سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی در جمهوری اسلامی داره اتفاق میفته در کشور ما تقریبا میتونم بگم کم نظیر یا بی نظیره و این نشون دهنده عمق مردمی بودن این اتفاقه. اما حالا این کجاها تونسته در واقع به کمک کشور ما بیاد؟ اونجاهایی که همیشه دشمن ما سعی کرده با برآوردهایی که میگیره با ارزیابیهایی که میکنه هر جا احساس کرده که این انقلاب و این نظام به واسطه چنین در واقع نمایش های بزرگی مثل همین حضور در راهپیمایی ها یا حضور در صندوق های رأی
بله.
هر جا احساس کرده ممکنه یک کوچولو مردم نسبت به این انقلابشون مثلا تردید کرده باشن اونجا سعی کرده یه ضربه بزنه با این تصور و تلقی که نظام دیگه اون سرمایه اجتماعی گذشته خودش رو نداره و الان اگر اون کشور خارجی و اون دشمن یه ضربه به ما بزنه اونجا همون نقطه‌ای که خب میتونه یک اثر بزرگی رو رقم بزنه. من شاید اگر بخوام مثال بزنم در مورد این و ضربه‌ای که ما در مورد این خوردیم شاید بتونم ترور سردار سلیمانی بزرگوار رو مثال بزنم در این رابطه و اون هم بعد از اتفاقاتی که در آبان 98 افتاد دشمن تلقیش این شده بود که شاید مثلا مردم از پای نظام خودشون عقب نشینی کردن و احساسش این بود که سرمایه اجتماعی نظام کاهش پیدا کرده بنابراین اقدام به این جنایت بزرگ کرد و این در حالی بود که خب سردار سلیمانی همواره در تیررس یا هدف اصلی ترور این جنایتکاران بزرگ جهانی بود. اما چرا این زمان برای این کار انتخاب شد؟ به خاطر این برداشتی بود که پس از حوادث آبان 98 رقم خورد. بنابراین حضور در چنین اتفاقاتی که یادآور ایستادگی مردم پای اون آرمان و پای اون عشقشون هست، یعنی همون چیزی که براش انقلاب کردن، این در واقع بیمه کننده مسیر روبه جلو و مسیر آینده کشور هست و خیلی از اتفاقاتی از این دست که ذکر کردم رو میتونه در آینده برای ما مدیریت و کنترل بکنه.
بسیار عالی، خیلی ممنون و متشکرم.
خیلی ممنونم جناب آقای قادری عزیز و بزرگوار، بهترین ها رو برای شما آرزومندیم.
بزرگوارید، من هم برای شما آرزوهای بسیار خوبی دارم. امیدوارم که جشن فردا صبح یک جشن به یادماندنی دیگه در ادامه همه جشن‌های گذشته ما برای مسیری که انتخاب کردیم انشاءالله قرار بگیره. مخلص همه
شما هستم. عزیزی بزرگواری جناب محمد قادری عزیز بزرگوار، کارشناس سیاسی. اما رفقای دوست داشتنی، طبق معمول اینجا شب نیستامون، خب بریم باز هم کتابی رو بشنویم که مدت ها شروع کردیم و بسیار شنیدنی هست، کتاب پایی که جاماند به نویسندگی سید ناصر حسینی پور عزیز از اسرا و آزادگان بسیار خوب کشورمون، که قسمت 81 رو با صدای خانم فاطمه صداقتی می‌خوایم تقدیم کنیم به رفقا.
چند صفحه شده؟ چجوریه بچه‌ها قسمت
بندی؟ این قسمت 81، یعنی هر بار یک قسمت.
کتاب فوق‌العاده، یعنی کسایی هم که اینجا شب نیست رو دنبال می‌کنن حتما می‌دونن این کتاب رو هر کسی بخونه و بشنوه تازه متوجه میشه چه اتفاقاتی خیلی افتاده برای اسرا.
دقیقاً،
یعنی اصلا عجیب
تکان دهنده است.
واقعا خیلی عالیه. به به، با صدای خانم صداقتی گرانقدر.
تقدیم به گروهبان عراقی ولید فرخان،
سرنگهبان اردوگاه 16 تکریت. نمیدانم، شاید در جنگ اول خلیج فارس توسط بوش پدر کشته شده باشه.
شاید هم در جنگ دوم خلیج فارس توسط بوش پسر کشته شده باشه.
شاید هم زنده باشه.
شاید هم زنده باشه.
مردی که مرا سالها در همسایگی حرم
مرا سالها در همسایگی حرم متخر جدم شکنجه کرد.
شاید اکنون شرمنده باشد.
شرمنده باشد.
با عشق فراوان این کتاب را به او تقدیم می‌کنم. به خاطر آن همه زیبایی هایی که با
همه زیبایی هایی که با اعمالش آفرید
و آنچه بر من گذشت
و آنچه بر من گذشت
جز زیبایی نبود
و ما رأیت الا جمیلا. پایی که جا ماند،
قسمت 81. چهارده ساله بودم که به جبهه رفتم. محمد کاظم مرا بوسید و به هم گفت اگه یه وقت بهت تندی کردم ببخش، برای خاطر خودت بود. تو مثل پسرم بودی. اگه مواظبت نبودم، بعضیا که خیرخواه تو نبودن گولت میزدن، سیگاریت میکردن. پنجشنبه اول دی 1367، تکریت، کمپ ملحق. نزدیک ظهر بود که صدفان قحطان معاون اردوگاه وارد کمپ شد. آدم پرخوری بود. یه مرغ که سهمیه 20 نفر بود، ناهار صدفان قحطان بود. عراقی ها از صدفان حمید که 2 درجه از قحطان پایین تر بود بیشتر حساب می بردن. صدفان قحطان حریص آثار و هنرهای دستی اسرا بود. وقتی وارد کمپ شد گفت خانمم از هنرهای دستی شما ایرانی ها خوشش اومده. شما ایرانی ها کارهای دستیتون خیلی قشنگه. چیز خوب و تزئینی چی دارید؟ حسین عبداللهی که کنارم نشسته بود گفت خانمش به زحمت افتاده که از کارهای ما خوشش اومده. ساجده هم هنرهای دستی ما رو ببینه خوشش میاد. ساجده زن صدام است. قحطان و نگهبانها بدون اینکه رضایت اسرا اهمیتی داشته باشد هرچه میخواستند میبردند. سروان خلیل مخالف این کار قحطان و نگهبان ها بود. سروان خلیل خودش آدم با شخصیتی بود. هیچ وقت حاضر نبود مثل قحطان عمل کند. قحطان پارچه هایی به اردوگاه آورده بود و از بچه ها خواست آنها را برای خانمش گلدوزی کنند. بچه ها کارهای با ارزشی درست کرده بودند. از نایلون سفره درست می کردند. از قوطی های حلبی روغن، خاکنداز، قاشق و تابلوی فلزی درست کرده بودند. از نخ جوراب، گونی، حوله و یا نخ پتو، کلاه، شال، گرمپوش، کلیه بند و گیوه، با گل، مجسمه ها و اشیای گلی، از چرم توپ پاره شده فوتبال، گیوه، از گچ زیباتری مجسمه های گچی، از چوب، چوب سیگار و تابلوهای زیبا با کندکاری‌های هنرمندانه درست می‌کردند. تا مدت‌ها قحطان با چوب سیگار علی بمانی بچه مشهد سیگار می‌کشید. کندکاریش هنرمندانه بود. سر این چوب سیگار دهان یک اژدها بود. وقتی سیگار در دهان اژدها قرار می‌گرفت زیبایی خاصی داشت. در شرایط خاص بچه‌ها در قبال آثار و هنرهای دستی خود که روزها و بعضن ماه‌ها وقت صرفش کرده بودند از نگهبان‌ها دارو، خودکار و کاغذ می‌گرفتند. بیشتر بچه‌ها برای نجات کسانی که به اسهال خونی و دیگر ناراحتی‌های عفونی دچار بودند حاضر می‌شدند با ارزش‌ترین و قیمتی‌ترین کارهای دستیشان را در قبال چند قرص و دارو در اختیار عراقی‌ها قرار دهند. در کمپ بیش از 85 اسیر ایرانی بر اثر اسهال خونی و دیگر امراض ناشناخته جان دادند.
تنی که با گلوله خو گرفته وطن یعنی دل لیلای مجنون، سمت شط خون پخلو گرفته، برای من وطن یا یعنی تب مرز، حدیث ناله های هر شب من، همه نشنیده هایی که تو دیدی، همه نگفته های رو لب من. برای من وطن یعنی تن تو، تنی که ناگزیر از سوختن بود، تن امثال تو سنگر ندیده، تن تو سنگر امثال من بود. همه دنیا برای ما همین جاست، همین جایی که فردا رو گرفتی، من و تو از یه دنیا رو همین خاک، تمام خاک دنیا رو گرفتی. همه دنیا برای ما همین جاست، همین جایی که فردا رو گرفتی، من و تو از یه دنیا رو همین خاک، تمام خاک دنیا رو گرفتی. برای من وطن یعنی تن تو، تنی که ناگزیر از سوختن بود، تن امثال تو سنگر ندیده، تن تو سنگر امثال من بود.
بله
خانم ها آقایان، شبتون بمهر. خیلی خیلی خوش اومدید به اینجا. شب نیست رادیو جوان. 22 بهمن ماه 1400 خورشیدی، این ایام بر شما مبارک باشه. قرار شد که به 3881 پیامک ارسال کنید برای ما و بگید که تو زندگیتون چی براتون خیلی ارزشمنده که ازش نگهداری و پاسداری میکنید.
بله
کلی هم پیامک داریم، اما میخوام بریم سراغ خبرهای 40مین جشنواره فیلم فجر و سرکار خانم زهره عبدالرحیم.
آقا قبل از این
بله
ببخشید، ما بدون قرار قبلی، واقعا بدون قرار قبلی، البته امیدوارم این برفایی که در تهران و سایر شهرستان آمده برف آخر نباشه. میدونید از بین دسته بانوان و دختران و خانم ها در این شب طلایی که اتفاقا ما میگیم اینجا شب نیست، در صورت فلکی رو ندیدم من حقیقتا بخوام در موردش صحبت کنم. لایه های دروغ هم که بین حرفای ما اصلا نیست. راست حسینی میخوایم حرف بزنیم دیگه، ملاقات خصوصی هم نداریم، عمومی داره صدامون پخش میشه تو رادیو. من و مجیدم که یه جورایی پاسداری داریم میکنیم، نگهبان
شبیم.
آره کلا اینا رو که همه رو گفتیم تا با زهره عبدالرحیم صحبت کنیم در رابطه با جشنواره. سلام علیکم.
سلام، شب بخیر.
به نام خدا. سلام مهدی مفیدی و مجید عسکری، شب شما هم بخیر.
زنده باشید.
من هم تبریک بگم سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی رو که امشب هم در برج میلاد با مراسم نورافشانی و خلاصه آتش بازی همراه شد و بانگ الله اکبر. در مورد 40مین جشنواره فیلم فجر میخوایم با هم صحبت بکنیم.
بله.
نمیدونم شما سوال میکنین.
خواهش میکنم.
یا من خودم بگم. میترسم من میکروفون رو به شما بسپارم.
نه نه نه نه. بسپارید شما. خیالتون راحت باشه.
آره خیالتون راحت باشه. ما سعی کردیم که اسم یه سری از فیلم‌ها رو تو مقدماتی باشه. صحبتمون بگن.
خیلی خلاقانه این
اتفاق. آره درسته. ولی مثلا
صورت فلکی اسمش تغییر کرد به هناس.
به هلال.
هناس.
اه جدی؟
آره هناس یعنی نفس به زبان کردی ایلامی.
فکرم یه هلال.
آره
خانم عبدالرحیم،
بله آقای
مفیدی، از نظر خودتون این فیلمایی که شما همه فیلم‌ها رو دیدین؟
تقریبا
همه رو که نه، ولی خب بالاخره
مهم
رو هم که نتونستیم ببینیم سعی کردیم که یه بخش هایش رو دنبال بکنیم.
الان خودتون فکر میکنید که تو این فیلم‌ها کدومشون یه جورایی
یه سر و گردن؟
آره.
آها خب اجازه بدید که یکم تخصصی تر صحبت بکنیم. میدونید که تقریبا 2 ساعت پیش از طرف جشنواره نامزدهای 40مین دوره جشنواره فیلم فجر رسما معرفی شدن.
مبارک باشه ان شاء الله.
هم بله منتشر شده. خب تا اونجایی که به هر حال از این اسامی برمیاد، برخی فیلم ها در تعداد بخش های بیشتری نامزد شدن، مثلا فیلم موقعیت مهدی، فیلم الفزار، فیلم برف آخر یا نگهبان شب تقریبا رکورد دارن. موقعیت مهدی و الفزار در 13 بخش اگر اشتباه نکنم، برف آخر حدود 12 بخش کاندیدا شده، نگهبان شب هم 9 بخش.
رکورد رکورد تاریخی خانم عبدالرحیم تو خاطرتون هست دست کدوم فیلمه که مثلا در تعداد نامزد شدن؟
قبلن
آژانس شیشه‌ای بوده؟
نه سالهای پیش داشتیم، یعنی در نه بخش روز صدق بود فکر میکنم یک بار،
خب
یه فیلم دیگه هم بود حالا خیلی تو خاطرم نیست.
آه همون، یعنی الان مثلا موقعیت مهدی 13 تا نامزد داره، خیلی خوبه نه؟
خب آها یه چیز دیگه، نامزد نه، من یادمه که فیلمی داشتیم که 9 تا سیمرغ برد.
آها نه من همین گفتم مثلا رکورد تعداد در واقع نامزد شدن های یک فیلم چقدر بوده، گفتم مثلا موقعیت مهدی چه. حالا مجتبی میگه که من یادمه که آژانس شیشه‌ای فقط یکی دو تا سیمرغو نبرد، یعنی بقیه رو برده.
آها
حالا دیگه نمیدونی، باید بیشتر تحقیق کنیم. موقعیت مهدی دیگه آقای فراستی هم ازش تعریف کرد.
بله آقای کراسایی از فیلم شادروان هم تعریف کرد.
بله خیلی تعریف
کرد. آقای عسکری خاطرش باشه. بله. آقای عسکری اگه خاطرتون باشه ما در مورد فیلم الفزار صحبت کردیم.
بله بله.
نقش پژمان جمشیدی و حد می‌زدیم که به هر حال در بخش اول مرد
بهترین بازیگر مرد
کاندیدا باشه و همین اتفاق هم افتاده. تورج الوند برای نگهبان شب، پژمان جمشیدی برای الفزار، امین حیایی برای برف آخر، مهدی نصرتی برای فیلم زد کاندیدا شدن. ما احتمال میدیدیم جواد عزتی هم کنار این اسامی باشه که خب حالا به هر حال اسمش دیده نمیشه. در بخش بهترین نقش اول زن هم سارا بهرامی رو باز برای الفزار داریم، خانم ژیلا شاهی موقعیت مهدی، طناز طباطبایی برای فیلم خوب بیرویا که در واقع یک ایده خوب و نابی داشت و این دوره تونسته بود که به هر حال یک کار جدید به جشنواره بیاره، آقای آریان وزیر دفتری. من به شخص فیلم بیرویا رو دوست داشتم، دلیلش هم شخصیه، به خاطر اینکه وقتی فیلمنامه‌ام رو تقریبا با این تم طرحش رو مطرح کردم سر کلاس، یک فیلمنامه کلاسی رو میخواستیم ارائه بدیم. امیر رضا نوری پرتو خیلی در واقع موضع گرفت و گفتش که سینمای ایران اصلا پذیرای چنین ایده هایی نیست.
آها.
و خلاصه با اغماز به ما گفتش که این فیلم رو میتونی تکمیل کنی، ولی خیلی چالش داشتیم. البته که بی‌انصافی نکرد، نمره خوبی پایان فیلم نامه به من داد. وقتی فیلم بیرویا رو دیدم خیلی خوشحال شدم، خیلی خیلی بیش از حد، به خاطر اینکه دیدم که این نوع نگاه داره وارد سینمای ایران میشه و آریان وزیر دفتری هم تقریبا خوب جمع کرده بود. حالا هم فیلم بیرویا رو من دست دو سه بخش میبینم که نامزد شده، امیدواریم که بتونه سیمرغ هم ببره. بریم سراغ لاله مرزبان که نامزد نقش اول زن شده برای فیلم نگهبان شب، بازی ویژه و فوق‌العاده‌ای داشت، نقش یک ناشنوا رو بازی کرد، و لودن مصطفی برای برف آخر.
بله
خیلی حرف زدم، یه چیزی
نه خیلی خوبه.
من اینو بگم که تحقیق کردم، 9 سیمرغ بلورین آژانس شیشه‌ای ابراهیم حاتمی‌کیا گرفت، یعنی رکورددار هم آژانس شیشه‌ای.
آژانس بازم داشتیم 9 سیمرغی، حالا من الان اسم اون فیلم یادم نمیاد، یادم فکر کنم فیلم مهدویان بود اگه اشتباه نکنم، یکی از فیلم های مهدویان، شاید مثلا ماجرای نیمروز، شاید اونم 9 سیمرغیه.
من اینجا نمیبینم
الان بین این فیلمایی که بین فیلمایی که گفتیم فکر میکنین خودتون کدومشون بتونن سیمرغو بگیرن به عنوان بهترین فیلم؟
بهترین فیلم یا بهترین فیلم نامه؟ ببینیم
بهترین فیلم.
فیلم نامه الان موقعیت مهدی رو داریم.
آها خب
ساخته هادی اجازی فر.
بله
بدون قرار قبلی رو داریم، ببخشید آره دیگه، بدون قرار قبلی رو برای بهترین فیلم نامه داریم که ساخته بهروز شعیبی بود، کاظم دانشی، کاظم داداشی حرف منو میزنه.
بله.
سلام تو سایت. زنده باش، سلامت.